أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. دلیل دوم بر اعتبار بلوغ در عاقد مجری صیغه روایات. برخی روایات در این رابطه نقل شده که مضمون اونها این است که تا زمانی که صبی به سن بلوغ نرسیده تکلیفی نداره. این روایات با تعابیر مختلف و در ابواب مختلف نقل شده. برخی از اونها از نظر سندی خوبند، بعضی محل اشکالند، برخی موثقند، برخی صحیحه هستند. شاید یکی از مهمترین روایاتی که در این رابطه وارد شده روایتی است از عمار ساباتی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة قال اذا اتى عليه ثلاث عشر سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم والجارية مثل ذلك وسائل جلد یک باب چهار از ابواب مقدمت العبادات حدیث 12. خب در این روایت البته سخن از بلوغ در 13 سالگی است، در مورد دختر هم کذالک. حالا بحث هایی که در این روایت وجود داره این که سن ملاک است، اگر سن ملاکه 13 سالگی معیار یا کمتر یا بیشتر، این حالا خیلی موضوع بحث ما نیست. عمده این است که به هر حال بلوغ و احتلام به عنوان زمان جریان تکلیف و وضع قلم بر اطفال و سبیان و سبایا عرض به حضور شما قرار داده شده. روایات دیگری هم وجود داره. حالا عرض کردم برخی مثلا در مورد پسرانه که سن را 15 سال قرار دادن. مشهور خب روایاتی است که سن بلوغ دختران را 9 سالگی قرار داده. این که حالا چگونه بین اون روایات باید جمع بشه و ملاک احتلام است یا سن است یا احدهما به صورتی که هر کدام در یک شرایط خاصی معتبر و ملاک قرار داده شده، این از بحث ما خارجه. مهم این است که بلوغ، حالا سواء تحقق بالاحتلام او به سن. زمانی است که صبی قلم تکلیف بر او جاری میشه و قبل البلوغ وضع عنه القلم یا رفع عنه القلم. از عبدالله ابن سنان مثلا یه روایتی نقل شده که انا ابی عبدالله علیه السلام قال سأله ابی و انا حاضر عن الیتیم متى یجوز امره، قال حتی یبلغ اشده، حتی یبلغ اشده، قال و ما اشده، قال احتلامه. میگه چه زمانی امر یتیم جائز میشود؟ حضرت فرمودن تا زمان بلوغ اشد. بعد میپرسد که اشد چیست؟ بلوغ اشد چه زمانی است؟ میفرماید همون احتلام. خب این روایت هم در وسائل در کتاب الحجر جلد 18 کتاب الحجر باب 2 حدیث 5 نقل شده. عرض کردم در ابواب مختلف در وسائل روایاتی که بلوغ را معیار قرار داده بیان شده. مستدلین به این روایات میگویند که این نصوص و روایات دلالت بر رفع قلم میکند، رفع قلم تکلیف، یعنی تکلیف بر صبی تا زمان بلوغ ثابت نیست. خب وقتی تکلیف بر او ثابت نبود طبیعتاً او نمیتواند مبادرت به هیچ کاری بکنه. اگر مبادرت به مثلا معامله ای بکند این معامله باطل است. اگر ولی استقلالاً وارد معامله بشه ولو به اذن ولی، ولو با اجازه ولی دست به معامله بزنه، این معامله باطله. چرا؟ چون بر اساس این روایات رفع عنه القلم، قلم از او برداشته شده. نه اون یه بحث دیگه است، ما الان بحثمون در اون بلوغ شرعیه. تکالیف برای کسی که به سن بلوغ نرسیده مستدل میگه واجب نیست. وضع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاثه، یکیش السبیه حتی یحتلم، تا زمانی که به احتلام برسد و بالغ بشود. خب این استدلال سابقه نسبتاً طولانی در کتب فقهی داره. خود شیخ طوسی تقریباً از کسانی است که به این روایات استدلال کرده و نتیجه گرفته که مقتضای رفع قلم از صبی این است که کلام او هیچ حکمی ندارد. دقت کنید وقتی میگه وضع عنه القلم حتی یحتلم، یعنی سخن او تا زمانی که بالغ نشده اثری نداره. اگر مثلا بگه بعتو یا بگه قبلتو، این بیفایده است، اثری بر این سخن و کلام مترتب نمی شود. پس وقتی عقد جاری بکنه این عقدش باطله. دیگران هم به مضمون این روایات استدلال کردن و نتیجه گرفتن که بلوغ در عاقد مجری صیغه معتبر و لازم. در مقابل خب بزرگانی هم به استدلال به این روایات ایراد گرفتن، از جمله مرحوم شیخ انصاری که چند اشکال به استدلال به این روایات کرده اند. دقت بکنید، ما موضوع بحثمون و اون چه که فقها به اون استدلال کردند برای اثباتش این است که به طور کلی سبی نمیتواند مجری صیغه باشد. حالا این دو مرحله داره. یه مرحلش این است که او نمیتواند استقلالاً مبادرت به معامله بکنه و اگر مبادله انجام بدهد این باطله، بره خرید و فروش بکنه، اجاره کنه یا اجاره بدهد، مضاربه انجام بده، نکاح جاری بکنه. مرحله دوم این است که به طور کلی استقلال نداشته باشه، خودش نره معامله و مبادله انجام بده، صرفاً صیغه رو جاری بکند. فرض کنید همه کارهاش رو دیگران انجام میدن، بعد میان به این میگن تو صیغه رو جاری کن. به عبارت دیگر دو تا ادعا اینجا مطرحه. یکی این که سبی مطلقا مسلوب العباره است، یعنی چه استقلالن چه غیر استقلالی بخواهد عقد جاری بکند. ادعای دوم اینه که سبی مسلوب العباره است در صورتی که استقلالاً بخواد جاری بکنه عقد را، اما اگر مثلا وکیل بشه یا صرفا اجرای صیغه به عهده او باشه اینجا مسلوب العباره نیست. دقت بکنید این دوتا قائل هم داره هر کدام، یعنی هر کدام قائل داره. یه عده‌ای میگن سبی مطلقا مسلوب العباره است، اما از این که صرف مجری صیغه باشد، صرفا مجری صیغه باشد و استقلالی نداشته باشه یا استقلالا هم معامله بکنه و عقد بکنه، اما یه عده‌ای معتقدن سبی مسلوب العباره مطلقا نیست، در صورتی مسلوب العباره است که بخواد استقلالا مبادرت به عقد بکند، اما اگر صرفا در مقام جاری کردن صیغه عقد باشه این اشکالی نداره، حالا یا وکالتن یا نیابتن. نوعاً اینهایی که به این روایات استدلال کردند که خواهن بگن سبی مطلقا مسلوب العبار است، همون ادعای اول، این نکته رو من عرض کردم که توجه بفرمایید در اشکالات و پاسخهایی که داده می شود چه نتیجه‌ای به دست میاد و ما نهایتاً به کدام یکی از این دو دیدگاه می توانیم نزدیک بشیم و اون رو اختیار بکنیم. این توضیح مقدمتاً لازم بود ذکر بشه. حالا با توجه به این مقدمه‌ای که عرض کردیم میایم سراغ اشکالات مرحوم شیخ به استدلال به این روایت. مرحوم شیخ سه تا اشکال به این روایات کرده. اشکال اول این است که ظاهر این احادیث که دلالت بر رفع قلم از سبیان می کند رفع قلم مؤاخذه است. اگه یادتون باشه در رسائل هم شیخ این رو تأکید کردن که حدیث رفع دلالت بر رفع مؤاخذه می کند، یعنی مقصودش این است که سبیان مؤاخذه نمی شوند. پس این روایات دلالت بر رفع تکلیف و حکم نمی کنه، نمی خواد بگه رفع قلم و تکلیف، بلکه رفع القلم ای رفع قلم المؤاخذه یا رفع المؤاخذه. این اشکال اول که خب اگر قلم مؤاخذه باشد دیگه برای استدلال مناسب نیست. چرا؟ چون اساس این استدلال بر این پایه استوار بود که رفع قلم الحکم و تکلیف، یعنی لا یکون لعبارت السبی حکمون، هیچ حکمی نداره. وقتی بگیم این قلم مؤاخذه رو داره برمی‌دارد دیگه نمیتونیم ازش استفاده کنیم، پس کلام و عبارت سبی هیچ اثری نداره. خب از هر بابی اصلا باید ببینیم آیا واقعا مؤاخذه اینجا در تقدیره یا نه. اشکال دوم مرحوم شیخ این است که سلمنا قلم حکم و تکلیف مرفوع باشد، رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، معناش اینه که رفع الحکم رفع التکلیف از سبی تا زمانی که به احتلام برسد. خب این حکم تنها حکم تکلیفی است، نه حکم تکلیفی و وضعی. به عبارت دیگر دائره حکم در اینجا عام نیست که شامل احکام تکلیفیه و وضعیه هر دو بشه. نه، اینجا فقط میخواد بگوید که قلم تکلیف برداشته میشه. خب اگر قلم تکلیف برداشته شد، دیگه نمیتوانیم از این روایات بطلان معامله رو استفاده کنیم. ببینید، مستدل هدفش این بود از این روایات بطلان عقد سبی رو استفاده کنه. اونم که نمیخواد بگه اینجا سبی داره کار حرام انجام میده. حالا اگر یه بچه ای رفت عقد جاری کرد، این که معصیت نیست، که کار حرام که مرتکب نشده، بلکه مقصود اونا اینه که این معامله باطله. خب این مبتنی بر این است که مراد از این قلم، قلم و تکلیف و وضع باشد، در حالی که مرحوم شیخ می‌فرماید برفرض ما قلم را مربوط به حکم بدانیم، این تنها حکم تکلیفی را رفع میکنه، دیگه شامل حکم وضعی نمیشه. اشکال سوم این است که سلمنا منظور از قلم و حکم اعم از تکلیف و وضع باشه، هم حکم تکلیفی برداشته بشه هم حکم وضعی. اما باز دلالت بر بطلان معامله سبی نمی‌کنه. چرا؟ چون یحتمل و یمکن این فعل و کار سبی موضوع برای وجوب وفاء به عقد بعد البلوغ واقع بشه، یا موضوع برای وجوب وفاء دیگران که بالغند قرار بگیره. یعنی چی؟ ببینید، مستدل میخواست از این روایات استفاده کنه که معامله سبی باطله، یعنی بین رفع قلم و بطلان معامله ملازمه‌ای برقرار کنه. بگه وقتی روایت دارد که تا بالغ نشده قلم تکلیف و وضع هر دو برداشته میشه، پس نتیجه این است که اگر طفل معامله بکند، معاملهش باطل. یه ملازمه ای میخواد بین اینا برقرار کنه، در حالی که باز هم ملازمه وجود نداره. شیخ میفرماید برای اینکه فرض کنیم رفع القلم عن السبی به معنای رفع قلم و تکلیف و الوضع عن السبی باشه، یعنی هیچ تکلیفی بر او بار نمیشه و هیچ حکم وضعی هم برای او ثابت نمیشه. اما آیا باز این به معنای این است که پس قهرن باید بگیم معاملش باطله؟ میگه نه، چون یه فرض دیگری هم اینجا متصوره و اون اینه که سبی که معامله میکند، بله چون بچه است، تا تا زمانی که بالغ نشده هیچ اثری بر کلام او مترتب نیست، اما احتمال داره و این راه بازه و ممکنه که بعد البلوغ او بتواند این را وفا بش بکنه. یعنی این فعل او قبل البلوغ موضوع وجوب وفاء خودش بعد البلوغ بشه. الان بیفایده است، اما انگار تو آب نمک مثلا خابونده، به محض این که بالغ شد حکم وجوب وفا میاد یقه او را میگیره و این با بطلان معامله سازگار نیست. پس شیخ میخواد بگه، عرض به حضور شما، این روایت دلالت بر اعتبار بلوغ نمی کن. یا نه، حتی ممکنه کار او و عمل او در دوران کودکی و قبل البلوغ موضوع بشه برای وجوب وفاء دیگران. بگن ولیش، اونایی که بالغن، خب باید به این عمل او ترتیب اثر بدن، به این عقد او وفا بکنن. و اگر این احتمال و این امکان وجود داشته باشد که وجود داره، پس باز عقد سبی باطل نیست، سبی مسلوب العباره نیست. به حسب این روایت ها این سه تا اشکالی است که مرحوم شیخ به استدلال به این روایت کردن. خب ببینید، بله، ببین یه عقدی جاری کرده، ما یه چند احتمال پیش روی ما هست. همین الان بگیم عقد او صحیحه و واجب الوفا، احتمال دوم بگیم عقد او باطل، طبیعتاً دیگه وجوب وفا هم نداره. یه احتمال سومی که شیخ مطرح میکنه اینه، یه این احتمال هم در نظر بگیرید، این راه هم بازه که عقد او الان چون به بلوغ نرسیده، نه تکلیفاً و نه وضعاً حکمی نداره. الان نمیتونیم بگیم صحیحه، الان نمیتونیم بگیم مثلا جایزه، اما لزوماً وقتی میگه رفع القلم عن السبی، معناش این نیست که حتماً کار او باطله. ممکنه الان بگیم اثری برش مترتب نمیشه و وجوب وفا ندار، اما این عرض کردم مثل اینکه یه جایی آماده اینو گذاشته بعد البلوغ وقت یجب و الوفا و به، حالا یا یجب و علل علت علی السبی الذی بلغ، یا یجب علی ولیهی که اونا بالغند، الوفاء به بعد عقده، دیگه تا زمان بلوغ هم صبر نکن. این راه میگه چون بازه دیگه لزومن بطلان ازش استفاده نمیشه. چی؟ خب ببین میگن باز کجا میخوایم بگیم؟ باز همین از همین روایت میخوام ببینیم این آقا آقا سبی چرا مسلوب العباره است؟ دلیلمون چیه؟ خیلی خوب حالا میخوایم ببینیم آیا این روایت دلالت داره بر مسلوب العباره بودن یا نه. هزا اول الکلام، اونایی که میگن مسلوب العباره است مطلقا، خب میگن این روایت این دلالت رو داره. شیخ داره اشکال میکنه، شیخ سه تا اشکال گرفته به این روایت که این روایت چنین. خب
بعدن
چه
اجراش
قابل
اجرا داره؟ خب اصلا اصل بنای اونا رو زیر سوال
برد. خیلی خوب، ببین حالا ما اشکالاتی آقای خویی دارن عرض میکنیم به مرحوم شیخ. ببینید مرحوم شیخ میخواد بگه این ظهور در این داره تا بالغ نشه عبارتش اصلی نده. نه خیر، اما میگه چه اشکالی داره ما ملتزم بشیم به این که رفع القلم عن السبی الی زمان بلوغه، بعد که بالغ شد خب یه کاری که قبلا کرده اثرش می. حالا اجازه بدید بررسی میکنیم و این حرف مرحوم شیخ. این سه تا اشکالی است که مرحوم شیخ به استدلال به این روایت کرد. خب یه عده‌ای به مرحوم شیخ ایراد گرفتن، مثل مرحوم آقای خویی و برخی دیگر. مرحوم آقای خویی به عرض بحضور شما اشکال اول شیخ میگه که ایراد گرفته و پاسخ داده، پاسخ داده به اشکال اول مرحوم شیخ که اساساً رفع مؤاخذه اینجا صحیح نیست، برای اینکه مؤاخذه و عقاب از امور عقلی هستند که به دنبال اطاعت و عصیان تحقق پیدا میکنن. این که کسی مؤاخذه بشه، مجازات بشه، پاداش داده بشه یا عقاب بشه، این یه امریست که عقل به اون حکم میکنه. عقل میگه اگر کسی اطاعت کرد مستحق پاداش، اگر کسی عصیان کرد مستحق عقاب. این حکم عقلی اصلا قابل رفع نیست. به عبارت دیگه شارع اصلا نمیتونه مؤاخذه رو بردارد. رفع مؤاخذه از اموری نیست که به دست شارع باشه، چون یه امر جعلی نیست. شارع البته ما اون حیث شارعیتش رو داریم در نظر میگیریم، نه اون حیث قدرت تکوینی شارع رو. از حیث قانون گذاری شارع نمیتونه مؤاخذه رو برداره. بله شارع میتواند حکم را برداره که به تبع اون مؤاخذه هم کنار میره. پس اشکال اول آقای خویی یا پاسخ آقای خویی به اشکال اول مرحوم شیخ اینه که اصلا رفع مؤاخذه درست نیست. اگرم میخواد رفع مؤاخذه صورت بگیره باید با واسطه باشه، به این که حکم برداشته بشه و به تبع اون حکم عقل به مؤاخذه کنار میره. به اشکال دوم مرحوم شیخ هم ایشون پاسخ داده، میگه خود مرحوم شیخ معتقد است احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه. ایشون اصلا عقیدش اینه ما هیچ حکم وضعی مستقلی نداریم، هر حکم وضعی از یک حکم تکلیفی انتزاع میشه. خب اگر بخواهد حکم وضعی برداشته بشه، اثر از معامله طفل برداشته بشه، این تنها راهش اینه که حکم تکلیفی برداشته بشه. لذا چون مرحوم شیخ حکم تکلیفی را، حکم وضعی را منتزع از حکم تکلیفی میداند، دیگه نمیتونه بین حکم تکلیفی و حکم وضعی تفکیک بکنه. دقت فرمودی؟ لذا به اشکال دوم مرحوم شیخ هم پاسخ داد. البته راجع به اشکال سوم دیگه مرحوم شیخ ایرادی، یعنی آقای خویی دیگه اشکالی نکرد. اینم مصباح الفقاهه جلد 3 صفحه 250. خب حالا باید بررسی کنیم ببینیم آیا اشکالات آقای خویی به شیخ وارده یا نه، آیا اشکالات شیخ به استدلال به این روایت وارده یا نه. اینو فردا ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.